رشد جمعیت. جناب آقای دکتر قاسمی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، تشکر میکنم از شما.
زنده باشید. متشکرم. با توجه به اینکه بحث اولویت کاری رو در این زمینه مد نظر دارید و پیشنهاد میدید به دولت آینده، یک مقدار راجع به این برای ما توضیح بدید که اولا چرا اولویت کار رو باید به بحث جمعیت در حقیقت معطوف بکنه دولت آینده، و دوما چگونه این کار رو میتونه اجرایی بکنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که موضوع جمعیت یک موضوع میان‌رشته‌ای است و یک موضوعی است که روی بسیاری از ساختارهای کشور تأثیر کاملا محسوسی رو خواهد داشت و داره. به همین جهت هست که ما تأکیدمون این هست که اگر بناست ما در حوزه اقتصاد در کشورمون شاهد یک تغییر و تحول جدی باشیم و از این رکود عبور کنیم، اگر بناست حوزه روابط اجتماعی در واقع هم اجتماعی و هم خانوادگی یک باز تعریف هایی داشته باشیم، اگر بناست نهاد خانواده رو تقویت بکنیم، اگر بناست شبکه بهداشت و درمانمون رو کمک بکنیم که از بحران ها عبور کنه، حتما و صد البته باید به موضوع تحولات جمعیتی توجه ویژه داشته باشیم.
بله،
از این جهته که عرض میکنیم دولت آینده به طور جدی میبایدی که موضوع جمعیت رو در دستور کار قرار بده و این زمینه‌ای باشه برای اینکه بتواند ساختار اقتصادی کشور رو به سمت رشد و توسعه ببره، به ویژه اینکه دولت 13 ظرفیت‌های بسیار مناسبی هم در این رابطه در اختیار داره. ما هنوز تو پنجره جمعیتی هستیم، یعنی وارد فاز دوم و نیمه دوم پنجره جمعیتی شدیم و یک فرصت تقریبا 10 رو پیش رو داریم که مقارنه با دولت 13 و 14 میشه. ضمن اینکه طرح جوانی جمعیت هم تو مجلس داره به مرحله تصویب نهایی میرسه، سیاست‌های کلی جمعیت هم موجوده، برنامه 7 توسعه هم به اینها اضافه خواهد شد، اینا ظرفیتی رو میسازه که دولت آینده بتواند موضوع جمعیت رو در نظام برنامه‌ریزی کشور وارد بکنه.
خب اگر بخوام یک مقدار اجرایی تر بدونیم، یعنی چه کارهایی رو باید انجام بده؟ یعنی یک مقدار میتونیم راجع به قوت و ضعف ها برامون صحبت کنید یا فرصت و تهدیدها رو چطور میتونه در حقیقت بهش توجه بکنه؟ حالا هر بخشی رو که به فراخور زمان برنامه که چند دقیقه مونده ازش بفرمایید.
ببینید، تمام سیاست های جمعیتی دنیا رو ما وقتی مرور میکنیم و تجارب موفق رو به ویژه وقتی نگاه میکنیم، ببینید دو تا راهبرد اصلی موجوده، دو تا راهبرد مشوق‌های اقتصادی که به خانواده‌ها داده میشه و راهبرد ارزش‌گذاری اجتماعی برای فرزندآوری، یعنی فرهنگ‌سازی. پس راهبرد اقتصادی و راهبرد فرهنگی باید توأمان و هماهنگ با هم پیگیری بشه. این دقیقاً اتفاقیه که تو همین سیاست‌های کلی، تو طرح جوانی و غیره هم دیده شده و دولت 13 هم باید با همین دوتا راه برد برنامه ریزی های کلان کشور رو انجام بده تا از فرصت باقی مانده پنجره جمعیت بتونیم سود جمعیتی داشته باشیم، تا بتونیم ساختارهای کشورمون رو حفظ بکنیم. و این مسئله خیلی جدی تر از چیزیست که گاهی مدیران ما نسبت بهش سهل انگاری میکنن.
درست. آقای دکتر، به عنوان بخش پایانی فرمایشاتتون، من عرضم این هستش که خب فرمودید که توزیع اقتصادی و فرهنگی باید دولت در حقیقت برنامه‌ای داشته باشه، اقداماتی رو انجام بده. یک مقدار با توجه در حقیقت ما اینو میخوام خدمتتون بگم، آیا آسیب شناسی گذشته و با توجه به عملکرد گذشته کار کردن ما رو میتونه جلوتر ببره یا نه؟ منظورم اینه، یعنی که ما یه وقت میایم میگیم که خب دولت گذشته این فرصت‌ها رو داشته، این در حقیقت مصوبات بالادستی رو داشته، اما حالا اقدام لازم رو انجام داده یا خیر حالا باید بررسی بشه دیگه و ارزیابی بشه. با توجه به اون ما دیگه اون اشتباهات رو انجام ندیم، مثلا اگر قانون تصریح شده ای داریم اقدام بکنیم، یا اگر قانون ملغا شده ای داریم مثل قانون تنظیم خانواده، حالا به تعبیر من، و در حقیقت کنترل جمعیت، یعنی اون رویکردی که داشتیم، اون رو دیگه باید کنار بگذاریم خیلی سریع سر. آیا توجه به تجربیات گذشته رو هم شما مؤثر میدونید و اگر هست تا چه حد؟
بله، حتما هم مؤثره و هم بسیار ضروریه. بالاخره ما تجربه قانون تنظیم خانواده رو داریم و اون راهکارهایی که برای کاهش موالید اتفاق افتاد. به علاوه داریم دولت‌هایی رو که نسبت به این موضوع بی‌توجهی کاملی کردن و این بی‌توجهی‌ها و عدم دقت‌ها باعث شد ما فرصت زیادی از پنجره جمعیتمون رو از دست بدیم. بالاخره ببینید هر برنامه‌ای که می‌خواد اجرایی بشه باید ناظر به تجارب موفق و ناموفق قبلی هم باشه. از همین جهتی که عرض کردم ما دو تا راهبرد اصلی داریم. ذیل این راهبردها باید مشوق‌ها و راهکارها دیده بشه.
بله.
یعنی این که اگر بناس مشوق اقتصادی داده بشود باید به گونه‌ای باشه که واقعا خانواده‌ها رو تشویق کنه. اگر بناس راهکارهای ارزش‌گذاری و فرهنگ‌سازی اتفاق بیفته باید کاملا محسوس باشه و خانواده احساس کنه که فرزند به یک ارزش اجتماعی مبدل میشه. و از همین روز که عرض میکنم خدمت شما ما این تجارب رو ضمن این که این دوره های مدیریتی رو و به ویژه 8 سال اخیر رو که متاسفانه بیتوجهی محض نسبت به سیاست های جمعیت اتفاق افتاد باید پیش رو داشته باشیم و برای این 10 سال باقی مانده از پنجره جمعیت برنامه ریزی کنیم انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر صالح قاسمی، استاد محترم دانشگاه و جمعیت پژوه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید در نوای جوانی جناب آقای دکتر قاسمی.
تشکر میکنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. اما مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز نوای جوانی که با موضوع مهمترین راهبردها و برنامه‌های دولت 13 برای افزایش نرخ جمعیت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، استاد محترم دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر اکبری سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
و علیکم السلام، من خدمت از سوالی و همه عزیزان شنونده هم عرض سلام دارم.
زنده باشید، متشکرم از شما و همچنین تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیز که تا این لحظه من مرتضی خوشکام رو همراهی فرمودند با همراهی مهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر صالح قاسمی و همینک هم جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری که در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر، خب ما تجربیاتی داشتیم در سالهای گذشته برای کنترل نرخ جمعیت، نرخ رشد جمعیت و در سالهای اخیرم به این نتیجه رسیده شده که خب باید مدیریت بشه و یه تدبیری بشه که ما از اون ور بوم به اصطلاح نیفتیم که چه بسام افتاده باشیم. به نظر شما مهمترین راهبردها و در حقیقت برنامه‌ای که دولت آینده باید بهش توجه بکنه تو این حوزه چه مواردی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نرخ جمعیت شاخص مناسبی برای تبیین وضعیت جمعیت در کشور ما نیست.
بله،
نرخ جمعیت رو خیلی مهم نگیریم، چون به هر حال میتواند نرخ حتی رو به بالا برود ولی هممون پیر بشیم و از عمل کرد بیفتیم.
آها، پس چی رو باید نظر بگیریم؟
آن چیزی که مهم هست اون که اسم برنامه شماست، جوانی جمعیت.
بله،
مؤلفه های روشنی برای این وجود دارد که چه درصدی باید زیر 15 سال باشن، چه درصدی بین 15 تا 60-65 باشن، چه درصدی هم سالمند باشن. مهمترین عاملی که این ساختار رو میتونه تنظیمش بکنه فرزند آوریه که تقریبا هر 3 گروه ما رو تأمین میکنه. اتفاقی که افتاده ما از اونور بوم نیفتادیم، اصلا از اونور بوم دیگه غرق شدیم، یعنی یه طور وحشتناکی شده است. این دولت محترمی که انشاءالله به حول و قوه الهی با دلسوزی سر کار بیاد، مهمترین مسئله‌ای که بنده ازشون دارم و خیلی هم روشن تا حالا 10 بار بیان کردم، فهم موضوع جمعیت.
بله،
فهم با دانشش فرق میکنه. فهم با بصیرت در جمعیت، یعنی اونطوری که مقام معظم رهبری عوض‌الله میفرمان انسان وقتی یادش میفته بدنش باید بلرزه، این یعنی فهمیده چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی داره بدتر میشود. به هر حال ما از نظر فرهنگی که مهمترین عامل موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، آنچنان کار رو خراب کردیم که اصلاحش خیلی سخته. اما چرا عرض میکنم این دولت مهم است؟ برای که فرصت محدوده. شما الان بزرگترین گروه جمعیتی که در کشور داریم که با فرهنگ انقلاب دنیا اومدن معروفن به بچه های دهه 60. این بچه های دهه 60 اون اولیه‌شون الان حدود 40
سالش. بله.
و همینطور یه رقم میاد پایین. اگر اینا رو مبنا قرار بدیم و براشون برنامه ریزی بکنیم از باب فرزند آوری و جوانی جمعیت، ممکنه این فسادی که به هر حال در برنامه ریزی و اجرا در کشور داشتیم رو جبران کرده باشیم. و فرصت زیادی هم نیست، شاید 4 سال اول یک فرصت طلایی تری است و 4 سال دوم یک فرصت عملیاتی تمام کننده برنامه باید باشد. اگر این دولت در طول 4 سال و 8 سال آینده نفهمه موضوع جمعیت رو و خدای نکرده قدمی بر نداره، جمهوری اسلامی ایران دچار چالش هایی خواهد شد که به اعتقاد من ازش به زودی نمیتونه بیرون بیاد و به اعتقاد بعضی از دوستان من ممکنه هرگز نتونه بیرون بیاد. لحاظا قضیه خیلی جدیه و اینم باید دانیم که این برنامه ریزی ها، من بارها اینو عرض کردم، البته وقتی حرف میزنم قطعا سندهاش موجوده، برنامه ریزی های ما یعنی سیاست گذاریمون در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی عنوان شده و خیلی هم براش هزینه کردم، براش برنامه ریختم تا ذهنها رو تغییر بدم و حالا همین یه مرد میدان میخواد و مردان میدان که انشالله با آگاهی قضیه رو برگردونن و جمهوری اسلامی رو آنچنان که لیاقتش رو داره در صفحه جهان نگه دارن.
بسیار خب. فقط این که بحث افزایش فرزندآوری رو فرمودید، خب این دسته‌بندی‌های مختلفی داره. یکیش میتونه تشویق و ترغیب جوانان به ازدواجه، یکیش اینه که مثلا کسی که ازدواج کرده بالاخره بعضی فکر میکنن حالا یا اقتصادی یا فرهنگی میگن حالا درس بخونیم یا به بهانه مختلف فرزند در حقیقت فرزنددار نمیشن، یا برخی به 1 یا 2 فرزند در حقیقت اکتفا میکنن. یعنی این دسته‌بندی‌های مختلفی داره، فکر می‌کنید کدومی که از اینا مهم‌تر باشه؟
ببینیم اگه میشه بگیم کدوم مهمتره. خب اینا قدم هایی هست که یکی یکی باید برداشته بشه، نتیجه مهمه.
بله.
و مسئله کاملا فرهنگیه، و نه یعنی این که حالا که فرهنگیه دیگه
اقتصادی
مایه فتیره به فرمایش رهبری معظم، یعنی نه یعنی که اقتصاد رها کنیم. مگه میشه شما مشاوره اقتصادی نداشته باشین؟ بله. به مردم بگین آقا همین امشب بدین حالتون بچه داشت. خب نه، برنامه میخواد، باید بداند بچه‌ای که فردا به دنیا میاره کجا میره، چه کار میکنه، آینده‌اش چی هست. یک غیرت ملی رو میطلبد و برنامه ریزی های مناسبی که تمام بخش های توسعی در اون دخیل هستن، تمام بخش های توسعی. متاسفانه الان بخش ها نه تنها وظیفهشون رو انجام ندادن با وجودی که قانون براشون تصویب شده، بلکه در بعضی موارد هم خلاف کردن، خطا کردن. و واقعا آدم احساس میکنه که نکنه خدای نکرده حالا از جهلم نبوده، عمدی بوده قضیه، که ما امیدواریم با جهل باشد که با روشن شدن مطالب در این 1-2 سال اخیر اونا برگردن و پوزش بخوان از مردم و خدمتشون رو انجام بدن. به هر حال اینا که میفرمایین همش قدمه، یعنی که تا به هر حال بچه آوریمون با ازدواج شرعی هست، یعنی ما فرزند آوری نکاحی داریم.
بله.
برخلاف خیلی از کشورهای دنیا طبیعتاً تا ازدواج نکنیم که بچه نمیاریم، وقتی ازدواج کردیم باید شاخصهای اقتصادی حاکمیت کنیم برامون تا بتونیم بچه دوم و سوم به دنیا بیاریم، باید اطمینان داشته باشیم از آینده بچه چهارم. و این شاخصها برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی رو به خوبی میطلبن. تقریبا اغلب برنامه های فعلی عکس موضوعه، یعنی شما همین در سیاست فرهنگی ما ببینید، اگر خانمی باردار شد سر کار دیگه براش مشکل ایجاد میشه، اگر زایمان کرد ممکنه شغلش رو از دست بده، و حالا آقای اگه قرار شد به خانمش کمک کنه که حالا بچه سوم میخواد به دنیا بیاره، تمام به حکومت عقب نشینی میکنه و سنگر میگیره که ایشون نباید کارشو ول کنه یا کم کنه. اینا رفتارهایی است که از فهمی که هنوز لازمه پیدا نشده، اون بصیرتی که عرض میکنم بسیار مهمه، ولی دنیا اینا رو فهمیده. و خیلی جالبه که کشور غربی چقدر دلسوزانه برای بازسازی جمعیتشون برنامه ریزی کردن و دارن انجام.
بسیار خوب. آی دکتر، اونی که عرض کردم بحث ازدواج یا تشویق والدینی که بالاخره برای فرزند اول یا فرزند حالا بیش از 1 یا 2 اقدام میکنن، شاید یه در حقیقت اشاره هم به این داشته باشه که یه وقتایی ما میایم تو صحبت حالا کاندیدای محترم راجع به ازدواج جوانان، حالا چون میخوام دولت بعد دیگه اصلا همین الان بگیم دولت مستقر شده، میگن خب تسهیل ازدواج جوانان، این میشه یکی از مهمترین، ولی دوست. تو تشویق والدین و توی افزایش موالید خیلی کمتر این مشوق ها انگار دیده شده. به نظر میرسه که ما نقش ارزیابی رو تو فرایند نمیبینیم. حالا الان میگم منظورم از ارزیابی دقیقا چی هستش. بدنه نخبگی در حقیقت جامعه ما، کارشناسان و در حقیقت مجموعه زیر افتار از وزارت بهداشت گرفته، مجموعه دیگه که به حوزه اجتماعی مربوط هستند مثل وزارت ورزش جوانان و امثال هم و نخبگان در حقیقت خارج از بدنه دولت، آیا اینها اومدن گزارش ها و در حقیقت محصول های علمی پژوهشی رو آماده کردن که الان دولت کنونی، دولت آینده بیاد مستقر بشه، همین امروز بگه خب من میخوام کار درست رو انجام بدم. ارزیابی از گذشته کی داره که به من بده؟ یعنی کجاها رو اشتباه رفتیم؟ مثلا من یک داشبورد وضعیتی راجع به جمعیت دارم الان که بدونم کدام یک از شاخص‌ها بسیار وحشتناک داره عمل میکنه، ترندها و روندها رو داریم که ارائه بدیم به دولت، یا اینکه نه دوباره دولت باید بیا فراخوان بزنه به کارشناسان محترم بیاید به من مشورت بدید نخبگان
ما. تا سال 95 اعداد و ارقام به فرمایش شما داشبورد مدیریتی جمعیت که طراحی شده بود در کشور حاوی اعداد نادرستی بود که تبیین وضعیت واقعی مملکت رو نمی کرد. به همین جهت بعضی از مدیران یا گول خوردن یا بعضی گول زدن و یه چهره ناواقعی رو طراحی کردن. از سال 95 که یک سری دلسوزان چه در دولت چه در خارج دولت وارد ماجرا شدن، تبیین وضعیتی کردن که حالا از اون گریزی نیست و به اعتقاد من دیگه هیچ نکته ابهامی در داده ها وجود ندارد. از طول دو سال گذشته خوشبختانه دولت هم توانمند شد، یعنی سازمان محترم ثبت احوال، مرکز آمار ایران الان برخلاف سال 95 که داده های غلطی رو داشتن یا اصلا داده نداشتن، الان صاحب داده های خیلی بینی هستن،
خیلی عالی،
و تکلیف تقریبا روشنه، هیچ مشکلی نداره. اتفاقی که افتاده فرمودین حالا دولت باید کاری بکنه یا نه، ما قبلا حتی قانون تسهیل ازدواج داشتیم، اگه یادتون نیست وام هاش از شما وام گرفته باشین یا تو دردسر وام گرفتن افتاده باشین و داشتیم، این حرفا خیلی اینا عملیاتی نیست، یعنی اینا شوخی کردنه با درصدی که نیازمند وارد میدان میشن، مثلا ما 15 میلیون تومان بهشون وام میدیم. خب حالا بد نیست، آمده خیلی بعیده که اتفاق خوشی بیفته، اما جامع دیدن همه اون مطالبی که الان شما فرمودین و به درستی هم فرمودین از اول تا آخر تعقیب بکنن، خوشبختانه به دلیل این داده هایی که وجود داشت و اقدامات علمی که صورت گرفت و یک پیش زمینه ای که از 8 سال پیش در مجلس محترم شورای اسلامی بعد از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبری معظم یک هماهنگی پیش اومد، دلسوزان مجلس وارد میدان شدن، در همون روزهای اول استقرار مجلس اعلام وصول این طرح رو کردن، طرح در مجلس شکوکاری شد و یک طرح فرزندآوری و جوانی جمعیت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید مبتنی بر اصل 85. این طرح به شورای محترم نگهبان رفت، شورای محترم نگهبان ایراداتی بر اون گرفت که محقم هست، درستم بود، حالا بعضی انشائی و نوشتاری و غیر ذالک، بعضی هم تکلیف روشن نبود. مجلس محترم حالا چون به خاطر این انتخابات کمی وضعیه به تغییر افتاده، ولی مجلس محترم اون ابهامات رو رفع کرده، تبیین کرده، تا اونجا که من اطلاع دارم قانون رو نهایی کرده و برمیگرده به شورای محترم نگهبان. حالا یا در شورای محترم نگهبان رو تموم میشه یا میره مجلس تشخیص مصلحت، این مهم نیست. میخوام عرض کنم که دولت 13 الان چراغ راهش رو دارن.
بسیار عالی، همین رو می‌خواستم بدونم،
چراغ راهش موجود است.
ان شاءالله که تندرست باشید و شاهد ایرانی روز به روز بهتر از گذشته با هم دیگه. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آن آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، روزی سرشار از آرامش برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. خدمت شما خوبان عرض کنم که رهبر معظم انقلاب در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 20:08 شب به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با ملت ایران سخن خواهند گفت.
من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم،
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
من ایرانیم، کرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم.
منم آذری، عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم، اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم.
من ایرانیم، ترکمن زادم، به عشقت اسیرم، من آزادم،
منم کرد کرمانچ ایرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم،
اگر جان بخواهی من آمادم، نیفان بخواهی من آمادم، اگر از کران تا کران مرا یا میدان بخوانی من آمادم.
من ایرانیم، باغبان وطن، عطا شد بهشتی شمالی به من، پر از عطر باران شد این سرزمین، به نام شهیدان گلگون کفن.
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم، من و ناخدایم که عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم.
بلوچم، گل سیستانی منم، شکافنده قلب اهریمنم.
لور با اصالت منم، مثل شیر، نگهبان این کشور بی نظیر، منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری، دو قوم دلیر.
من ایرانیم، هموطن با شما، عرب هستم و عبد خوب خدا، تنم را فدای وطن میکنم، نخواهم شد هرگز از ایران جدا.
من ایرانیم،
من ایرانیم.
آرزوی سرافرازی داریم برای همه شما هموطنان عزیز در سرتاسر ایران عزیزمون. انشالله هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. ما همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.